البته شرایط غیر اختیاری کمابیش مؤثرند در تعیین اوج تکامل ما و جهت تکامل ما، اونا بی تأثیر نیستن. انشالله در بحث انسان شناسی خدا توفیق داد اونجا بیشتر در این زمینه صحبت میکنیم. ولی به هر حال برد تکامل ما بستگی داره به همین دایره افعال اختیاری، از این تجاوزه تکامل انسان. خب پس ملاحظه کردیم که یکی از اسباب و اجزای علت تام برای افعال اختیاری انتخاب ماست و همین کافیه که فعل اختیاری باشه. و اتفاقا قدر در موردی به کار میره که هنوز همه اجزای علت تام تحقق پیدا نکرده. حالا این بحث رو در جلسه بعد انشاءالله مطرح خواهم کرد. فرق بین قدر و قضا در بهترین وجه همینه که قضا مرحله حتمیت قدر است. قدر اون وقتی است که هنوز کار یا پدیده شکل حتمی خودش را به خود نگرفته، قابل تغییره، یعنی علت تامش هنوز تحقق پیدا نکرده، یعنی هنوز شما انتخاب نکردید. همه مقدمات فراهم شده اما هنوز شما انتخاب نکردید. مرحله قدر مال قبل است. بنابراین اشکال در قدر خیلی کمتره. اشکال به صورت مشکلتری و دقیقتری در باب قضا مطرح میشه که انشاءالله موضوع بحث آینده ما خواهد بود. در اینجا نکته هایی را باید در ارتباط با این بحث عرض بکنم که کمابیش از آیات و بیاناتی که در زیر اینها شد به دست میاد. یکی این است که قدر را میشه تقسیم کرد به قدر نوعی و قدر شخصی. در مثال هایی که بنده عرض کردم اگر دقت فرموده بودید، یه مثال های مال نوع بود، یه مثال های مال شخص. یه مثال در این بود که نوع انسان در چه زمانی به وجود آمده. کار به این شخص و اون شخص نداشتیم در این مثال. پس تقدیر این که انسان در فلان مقطع زمانی از تاریخ باشد یک تقدیری است برای نوع و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. وقتی آدم و حوا در روی زمین سکونت یافتند این تقدیر الهی اعلام شد که هم جنبه تعیین مکانی بود هم تعیین زمانی برای نوع انسان. ای آدمی زادگان، شما جایگاهتان در زمین است، لکم فی الارض مستقر. این تقدیر مکانی نوع انسان. و متاع الی حین، تا یک زمان معینی شما برخوردار خواهی بود از حیات مادی این جهانی. این هم تقدیر زمانیشه برای نوع انسان. یه تقدیراتی هم هست شخصی، شمای خاص در زمان خاص در مکان خاص با شرایط خاص به وجود می آیید و با حدود و قیود خاصی زندگیتون را می گذرونید، از لحاظ نژاد، از لحاظ رنگ پوست، از لحاظ رنگ مو، از لحاظ قد و قواره، از لحاظ شکل اعضا. اینا تقدیرات شخصی است. همه افراد نو این تقدیرات را یکسان ندارن، هر کدوم یه تقدیر خاصی داره. یکی موش مشمشکیه، یکی خرمانیه، یکی بوره، یکی سفید و همینطور سایر چیزها. اینها هم تقدیراتی شخصی. پس تقدیر به دو قسم تقسیم میشه، تقدیر نوعی و تقدیر شخصی. از دیدگاه دیگری تقدیر تقسیم میشه به تقدیر علمی و تقدیر عینی. یعنی اینکه خدا میدانست که هر موجودی با چه حدود و قیودی به وجود میآید، یکی تقدیر عینی، یعنی آفرینش این موجود را با این حدود و قیود قرار داد، ایجاد قدر کرد یا ایجاد شیء کرد با قدر خاص. پس قدر به دو قسم تقسیم میشه، تقدیر علمی یعنی خدا میدانست که اشیا به چه صورتی و چه با چه قدری تحقق خواهند یافت. خدا هر چیزی را با اندازه خاصی آفرید و ایجاد کرد. از دیدگاه دیگری میتونیم برای تقدیر مراتبی قائل بشیم از لحاظ قرب و بعد به شیء مقدر. یعنی ما یک شرایط نزدیکی برای تحقق یک شیء در نظر میگیریم که مستقیما با این شیء ارتباط داره، ولی خود این شرط هم یه شرط و شرطی داره. برای دیدن ما نور لازمه، درسته؟ برای پیدایش نور هم شرطی لازمه، برای اون شرطش هم شرط دیگری لازمه، سلسله شروط هست. مثلا فرض کنید اون وقت نور خورشید را حساب میکنیم، برای اینکه چشم ما ببیند باید روز باشه، نور خورشید باشه، حالا فرض کنید نور دیگری نباشه. خب برای اینکه نور خورشید بتابد شرطی وجود داره، شرطش اینه که این طرف زمین که ما هستیم مواجه با خورشید باشه. اینم یک شرط. علاوه بر این باز کار تموم نمیشه، باید خورشید در حال فرض کنم ایجاد این انرژی باشه که روی فرضیه تبدل ماده به انرژی دائما باید مقداری از حجم خورشید تبدیل به انرژی بشه، یه مقدارش انرژی نورانی تا اینکه نور به وجود بیاد. باز برای اینکه این نور به ما برسه شرطی لازمه، موانعی نباید وجود داشته باشه. پس ما برای کارهای خودمون یا برای هر پدیده‌ای یک قیود مباشر و نزدیک قائل میشیم، یعنی قیودی که مستقیما با اون پدیده یا با اون کار ارتباط داره، و گاهی قیود و شرایط بعید و همینطور متوسط. پس برای تقدیر میتوان مراتب قائل شد به حسب قرب و بعد به اون شیء تقدیر دار مقدر. بر این اساس هرچه تقدیر بعید تر باشه احتمال تغییر و تحول درش بیشتره، هرچه تقدیر نزدیکتر میشه بیشتر شکل یافته تر میشه، از حالت ابهام خارج میشه. نوری که از خورشید میتابه آیا به ما میرسد یا نه شرایط زیادی لازمه. بعد از این که رسید به زمین آیا به ما میرسد یا نه شرایط کمتری میخواد، همینقدر باشه که روزنه‌ای باز باشه و نور از اونجا بتابه بهش، شرطش کمتر شد. پس اولی که نور از خورشید، واحد نور، حالا چه کوانتوم باشه چه موج باشه چه ذره موجی باشه، هرچه وقتی تحقق یافت تا برسه به زمین هزارها شرط، چند دقیقه نوری فاصله از بین خورشید تا زمین، هر آن ممکن است یه مانعی پیش بیاد که این نور منحرف بشه از مسیرش و به ما نرسه، انکسار پیدا کنه. اما وقتی رسید به زمین دیگه این شرایط خیلی کم میشه، از حالت ابهام خیلی در میاد، تعین بیشتری پیدا میکنه. سایر امور زندگی ما هم همینطوره. وقتی حسابشو بکنیم یک اسباب بعیده داره که اونها احتمال تغییر و تحولش تا برسه به اون پدیده زیاده. هرچه نزدیکتر میشه به ظرف اون پدیده، چه ظرف مکانیش و چه ظرف زمانیش، تعینات بیشتر میشه، از حالت ابهام بیشتر در میاد و احتمال تغییر درش کمتر میشه، تا برسه به اونجایی که آخرین جزء علت تامه تحقق پیدا کنه که دیگه بعدش خود اون پدیده تحقق پیدا میکنه و تغییر پذیر نیست. چیزی که واقع شده تحقق یا پدیده تغییر نمیکنه، مگه بقا هم تغییر کنه، ولی در همون ظرف خودش چیزی که واقع شد در همون لحظه به همون صورتی است که تحقق پیدا میکنه. آدم حرفی که زد دیگه به دهنش بر نمیگرده، برمیگرده کاری که انجام داد ارتباطش با او دیگه قطع نمیشه، این کاری سال این خواهد هزاری بزنه تو سر خودش ای کاش نکرده بودم، ارتباطش با این قطع نمیشه. بله ممکنه بعد کارهایی انجام بده که اثر اون کار قبلی را ضعیف کنه یا اثر بقا از بین ببره، مثل توبه که مثلا اثر کارهای گذشته را یا ضعیف میکنه و یا به کلی از بین میبره. اون بقا هست، ولی در ظرفی که کار انجام میگیره که این ارتباطش با فایل قطع نمیشه، این کار از مال این فایل دیگه. پس شی تا مادامی که همه اجزای علت تامش تحقق نیافته ضروری و حتمی نمیشه، یعنی قابل تغییره. به وقتی به حدی رسید که همه اجزای علت تامش موجودن دیگه تغییر ناپذیره و در افعال اختیاری آخرین جز یا یکی از اجزاء قریبه انتخاب دیگه، ما باید انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم، تصمیم گرفتیم کار انجام دادیم دیگه بر نمیگردیم. پس قدر میفهمیم که قابل تغییر است، چون قدر مال قبل از جزء اخیر از علت تامه است، هنوز به مرحله قطعیت نرسیده، ممکنه تغییر بکنه. این همان است که در مورد عجل در روایات داریم، عجل معلق، عجلی تعیین شده، مثل موجی است که به سوی نقطه هدفگیری شده اما به شرط اینکه با یه جسمی برخورد نکنه که انکسار درش بدید بیاد، جهت حرکتش تغییر کنه. عجل این است که معین شده این موجود با این خصوصیاتی که داره در شرایط عادی چقدر میتونه زندگی کنه، 60 سال تعریف کنیم. پس این وجود اندازه‌گیری شده که 60 سال زندگی کنه، اما ممکنه مانعی پیدا بشه، وسط خیابون تصادف کنه، 60 سال میشه 30 سال. پس اجل 60 سال معلق است، یعنی یه شرط داره، مشروط به یه چیزیست، مشروط به اینکه تصادف نشه. اما عجل حتمی اون یکی تمام اسباب و شرایط فراهم شده، هی تعین پیدا کرده تا رسیده به اون لحظه ای که دیگه علت تامه شی تحقق پیدا کرده، اون میشه عجل حتمی، دیگه قابل تغییر. پس تقدیر معمولا قابل تغییر است، اما چه جور تقدیری؟ تقدیرهای عینی. تقدیر علمی چطور؟ علم خدا هم قابل تغییر است، اون علمی که در مرحله ذات است مسلم قابل تغییر نیست، اون علمی هم که در مقام فعل است که اونم که با خود فعل است و از فعل انتزاع میشه اونم که تغییر نداره. یک جور علم قابل تغییری تصور میشه، سرنوشت قابل تغییری، و اون اینه که در وسائطی که بین خدا و وقوع یک مخلوق یا وقوع یک پدیده موجود هست، در اونجا یک نمودارهایی از پدیده تحقق پیدا می کنیم. یعنی قبل از این که این پدیده در این عالم در ظرف خودش واقع بشه، حالا به عنوان چی درز می کنم؟ تمثیل، یک نمودارش در یک جهان دیگه مرتسم می شه. یه عکسی ازش، یه فیلمی که قبل از وقوع یک فعلی تحقق داشته باشی، این در یک عالمی منعکسی، فوق اون عالم باز عالم دیگری است، در اونجا به حسب اون شرایط خاص اون عالم انعکاس دیگری داره، به یک نحو دیگری ثبت است، تا میرسه به جایی که اسمش لوح محفوظی. در اونجا دقیقاً تمام خصوصیات یک شی از نظر زمان و مکان و حدود و شکل و سایر چیزها دقیقاً مشخص. اگر کسی با لوح محفوظ تماس پیدا کنه، پیشاپیش میتونه بفهمه که چه حادثه‌ای در چه زمانی با چه خصوصیاتی واقع خواهد شد. اینجا فیلمش موجوده. و آیا به صورت اختیاری حاصل میشه یا به صورت جبری؟ اونم اونجا نوشته شده. وقتی نوشته شده که این کار به صورت اختیاری تحقق پیدا میکنه، طبعا جبری نخواهد بود. اما اونجا نوشته که این شخص با اختیار خودش در فلان زمانی در فلان مکانی چیکاری را انجام خواهد داد. اگر کسی بر لوح محفوظ اطلاع پیدا کنه، میتونه این پیشگویی را بکنه. اما غیر از لوح محفوظ، الواح دیگری در عوالم متوسط هست. اونجا اشیا به طور دقیق و با جمیع خصوصیات منعکس نیست، توأم با ابهام هاییست. فرض کنید در یک جایی نوشته شده که آقای فلانی در فلان روزی فلان ساعتی از فلان جایی حرکت می کنند و به فلان جایی می رسند. در یه جایی نوشته شده آقای فلانی فلان روز از فلان ساعت از فلان جا حرکت می کنند، اما دقیقا در چه لحظه‌ای به کجا می رسند نمیشه. یا نوشته که اگر مانعی پیش نیاید در فلان لحظه اینجا می رسند. از آیات و روایاتی به دست میاد که بین کتاب مبین و ام الکتاب یا لوح محفوظ که اونجا سرنوشت های حتمی و قطعی منعکس هست، کتاب های دیگری، الواح دیگری هست که حوادث با ابهامی و یا با شرطی منعکس هست. کسانی هستند که میتونن به این الواح متوسط تماس بگیرن، ولی هنوز قدرت این که به لوح محفوظ اطلاع پیدا کنن ندارن. بر اساس اطلاعاتی که از این الواح متوسط به دست میارن پیشگویی هایی میکنن، ولی این پیشگویی ها گاهی تخلف برمیداره. حتی در مورد پیغمبر و امام هم ممکن است بعضی از پیشگویی ها به این صورت باشه. یه داستان کوچولو رو نقل بکنم و دیگه وقت گذشته. عرض کنم که یه داستانی است که روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با اصحابشون نشسته بودند، یه پیرمرد یهودی از اونجا میگذشت. حضرت فرمودند این میره به صحرا و ماری او را میگزه و به وسیله این هلاک میشه. اتفاقا باز عصری بود و مثلا نشسته بودند و دیدن که پیرمرد یهودی برگشت، یه پشته خاری هم به دوششه که رفته بود صحرا، خارا رو کنده بود و زنده برگشت. اصحاب عرض کردن که یا رسول الله، این همون پیرمرد نیست که شما گفتید این میره تو خیابون میمیره مار میگزدش؟ فرمود چرا. گفت پس این تحقق پیدا نکرد؟ گفت صبر کنید تا بیاد جلو. صدا زدن یهودیه را، گفتن بار خارتو بزن، گفتن بازش کن. پشتشو بار کرد، دیدن یک مار وسط این پشت حلقه زده. حضرت فرمودن مقدر بود که این مار او را بگزه، ولی صبح که از خونه اومد بیرون صدقه داد، اون صدقه این بلا را ازش رفع کرد. یعنی اون تقدیری که من گفتم تقدیر معلق بود، اقتضای عادیش این بود که این مار بگزدش، اما یه مانعی پیدا شد. البته این مانع، مانع فیزیکی نبود، مانع متافیزیکی است. صدقه دادن اثر طبیعیش این نیست که مار نگزی، این چنین رابطه فیزیکی که بین صدقه و مار نگزیدن موجود نیست، این یه رابطه از صدق رابطه متافیزیکی است. یعنی خدا یه جوری وسائل آفران میکنه که مار نگزیدیش. نظیر صدقه دعا، نظیر اینها صله رحم هست، احسان به پدر و مادر هست، اینا تغییرات عوض میکنه. در مقابلش قطع رحم، حقوق والدین تغییرات را عوض میکنه به ضرر انسان، عمر را کوتاه میکنه و چیزهای دیگری. این موارد جای بدا است. این اصطلاح بدا که شنیدی جاش اینجاست. یعنی گاهی خدا یا پیغمبر یا امام مطلبی را بیان میکنن، اعلام هم میکنن، اما نه به صورت قطعی، یه شرط داره. ممکنه شنونده قطعیت ازش بفهمه به خاطر اینکه به اون شرطش توجه نداره، بعد اون شرط عوض میشه و اون جریان اتفاق نمیفته. این تعبیر بدا است. در روایات داریم که یکی از بهترین عبادات اعتقاد به بدا است. یعنی اگر انسان توجیهش، حالا فرصت کمی توضیح مختصرش، اگر ما معتقد باشیم به این که تقدیرات حتمی و تغییر ناپذیری بر ما حکم فرماست که جای انتخاب را از ما سلب کرده، نه هیچ وقت دعا میکنیم نه فعالیت زیادی میکنیم، بیمش باید بشه میشه. از خدا هم نمیخوایم که بلا را از ما دفع کنه، چون میدونیم اثر نداره. اعتقاد به دعا و تأثیر دعا در وقتی است که ما معتقد باشیم تقدیرات معلقه، مشروطه و میتواند دعا به عنوان یک عاملی جلوی بعضی از تقدیرات رو بگیره، اون وقت انگیزه دعا کردن در واقع دید میاد. اون کسانی که به این هم معتقد نباشند، به بدا یعنی تغییر تقدیرات معلق، انگیزه دعا کردن درشون بدید نمیاد. در بسیاری از اینها وقتی توجه به این مسئله دارن، انگیزه فعالیت درشون پدید نمیاد. اینه که در بسیاری از اقوام و اشخاص اعتقاد به تقدیر نوعی عامل رکود و عامل ضعف و عقب ماندگی میشه، در صورتی که از دیدگاه توحیدی هیچگاه نباید اینطور باشه. اسباب و شرایط هر کدام در مرحله خودشون مؤثر هستن و تقدیرات به معنای نفی اختیار از انسان نیست. خود اختیار انسان و انتخاب انسان و فعالیت انسان چیزهایی است که در دایره همون تقدیر قرار میگیره. معناش این است که اون کار اختیاری میبایست از راه تلاش انسان انجام بگیره، منتها ما نمیدانیم که سرنوشت نهایی چیست. ما باید تلاش بکنیم. اگر تقدیر حتمی هست، تلاش ما مقرون به موفقیت میشه. اگر تقدیر حتمی نیست، ما تلاشمون کردیم ولی به اون نتیجه که در نظر داشتیم نرسیدیم، ولی به هر حال یک نتیجه قطعی داره که پاداش الهی اون محفوظ، اون هیچ وقت تقلب پیدا نمیکنه. بنابراین موحد همیشه فکر این است که وظیفش چیه، آیا اون چیزی که منظور نظرش هست نتیجه قطعی هم حاصل میشه یا نه، به روی اون حساب نمی کنه. ممکنه تقدیر خدا غیر از اون باشه. در بیانات امام مکرر شنیدید فرمودن ما وظیفمون رو انجام میدیم، چه خواهد شد به ما مربوط نیست. ما وظیفمون بود مبارزه کنیم. آیا پیروز میشویم در این مبارزه یا کشته میشویم، به ما مربوط نیست، تقدیر خداست، هر چی خدا میخواد بشه. از ما خواستن مبارزه بکن، چشم. از ما خواستن بجنگ، این جنگ پیروز خواهد شد یا نه؟ البته جنگ تدبیر میخواد، سنجش زاد و برگ میخواد، تهیه وسایل میخواد، این کارا باید بکنیم. اما بالاخره این جنگ نتیجه چه خواهد شد خدا میدونه، ما نباید روی اون حساب کنیم. وظیفه تو اینه که این کارا بکنی، چه خواهد شد به من از اون مربوط نیست. چنین کسی هیچ وقت احساس نگرانی، پشیمانی از کار خودش نمیده. وظیفه بوده انجام دادم، پاداش منم محفوظ، اطاعت خدا کردم. این عامل پیروزی است، نه عامل شکست. پس اعتقاد به قدر و قضا اگر درست فهمیده بشه باید عامل پیشرفت و عامل تکامل و عامل ترقی معرفت و تکامل توحید باشه، نه اینکه عامل رکود و تنبلی و سستی و بهانه‌گیری و اینها باشه. هیچگاه انسان از انجام فعالیت و تنبلی معذور نیست، یعنی تنبلی کردنش عذری حساب نمیشه. به اتکای این که من میگفتم شاید تقدیر خدا این باشه یا نباشه، حتی اگر بدانی هم که تقدیر خدا غیر از این است، الان در شرایطی که هستی اون که خدا میگه بکن باید بکنی، به نتیجه برسه یا نرسه اونش از شما نخواسته. پس نتیجه این شد که تقدیر مراتبی داره، بعضی از مراتبشن قابل تغییر است و اون تقدیرات معلقه، و در هر صورت تقدیر منافاتی با اختیار انسان نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.